4. فتیشیزم کالا و راز آن. کالا در نگاه اول چیزی خیلی معمولی و پیش پا افتاده به نظر می آید که آدم به آسانی از آن سر در می آورد. اما تحلیل آن نشان می دهد که در واقع با معمولی و آسان فهم بودن خیلی فاصله دارد. پر از ظرافتی است از جنس ماوراء الطبیعه و دقایقی از قماش الهیات. تا آنجا که ارزشی است که از آن استفاده می شود، هیچ چیز اسرارآمیزی ندارد. چه از این نظر نگاهش کنیم که به واسطه خواصی که دارد قادر به ارضای نیازهای انسان است و چه از این منظر که محصول کار انسان است و آن خواص را به این علت داراست. یک چیز چون آفتاب روشن است، با آن اینکه آدم با صنعتش شکل موادی را که طبیعت مهیا می کند به نحوی تغییر می دهد که برایش مفید باشد. مثلا شکل چوب با ساختن میز از آن تغییر داده می شود. با این همه میز کماکان به چوب بودن، چیزی عادی و هر روزی بودن ادامه می دهد. اما همین که به منزله کالا جلو می آید، چیز دیگری می شود. چیزی که از این دنیای عادی هر روزی و قابل لمس فراتر است. نه فقط در رابطه با زمین روی پایه‌هایش، بلکه در رابطه با همه کالاهای دیگر روی سرش ایستاده است و از سر چوبینش ایده‌های محیرالعقول بیرون می زند. به غایت حیرت آورتر از هر میز چرخاندنی که در جلسات احضار ارواح ممکن است بوده باشد. پس کاراکتر اسرارآمیز کالاها از ارزش استفادهشان سرچشمه نمی گیرد. منشأش به ماهیت عوامل تعیین کننده ارزش هم ربطی ندارد. زیرا اولا هر اندازه هم انواع کار مفید یا فعالیت های مولد متنوع باشند، این یک فاکت است که همهشان فونکسیون‌های اندام آدمند و اینکه هر یک از فونکسیون‌ها به لحاظ ماهیت یا شکل هر چه که باشند جوهرن صرف کردن مغز، اعصاب، عضلات و غیره آدمند. ثانیاً تا آنجا که به مبنای تعیین شدن کمی ارزش، مشخصاً طول مدت صرف آن قوا یا کمیت کار برمیگردد، این کاملاً روشن است که تفاوت آشکاری بین کمیت و کیفیت آن وجود دارد. در همه دوره‌های جامعه مدت کاری که خرج تولید وسایل زندگی می‌شود می‌بایست الزاماً یک موضوع مورد توجه و علاقه برای نوع بشر باشد، گرچه نه به یک اندازه در دوره‌های مختلف تکامل. و بالاخره از همون لحظه که آدم‌ها به نحوی برای یکدیگر کار می‌کنند، کارشان شکلی اجتماعی به خود می‌گیرد. پس این خصلت گیج کننده محصول کار به محض آنکه شکل کالا به خود می‌گیرد از کجا می‌آید؟ پیداست که از خود این شکل. تساوی همه انواع کار انسانی به طور ابژکتیو به وسیله محصولات آنها که همهشان به تساوی ارزش هستند بیان می شود. میزان صرف شدن قوه کار به وسیله مدت زمان طول کشیدن آن صرف قوا شکل کمیت ارزش محصولات کار را به خود می گیرد. و بالاخره روابط متقابل تولید کنندگان که از درون آن کاراکتر اجتماعی کارهایشان خودش را اثباتاً ابراز می کند به شکل رابطه اجتماعی ما بین محصولات در می آید. کالا بنابراین یک چیز اسرارآمیز است، به سادگی به این دلیل که در آن کاراکتر اجتماعی کار آدم ها در نظر آدم ها به صورت یک کاراکتر عینی چسبیده به محصول آن کار جلوه می کند. به این دلیل که رابطه بین تولید کنندگان و جمع کل کار خودشان برای آنها به صورت رابطه اجتماعی موجود، نه در بین خودشان بلکه فی ما بین محصولات کارشان عرض اندام می کند. این است علت آن که چرا محصولات کار کالا می شوند. موجوداتی اجتماعی که کیفیاتشان برای حواس پنجگانه در آن واحد هم دریافتنی اند و هم در نیافتنی. به همین سیاق نوری که از یک شیء می آید را ما نه به صورت احساس اینکه چیزی عصب بینایی من را تحریک کرده، بلکه به شکل ابژکتیو چیزی که بیرون از چشم ما وجود دارد درک می کنیم. اما در عمل دیدن به هر حال همیشه این هست که واقعا نور از یک چیز به چیز دیگری می رود، از شیء خارجی به چشم. یک رابطه فیزیکی بین اشیاء فیزیکی وجود دارد، اما در مورد کالاها این قضیه فرق دارد. آنجا وجود چیزهایی به مثابه کالاها و آن رابطه ارزشی فیما بین محصولات کار که به آنها مهر کالا بودن را میکوبد، مطلقاً هیچ ربطی به خواص فیزیکی آنها و روابط مادی ناشی از آنها ندارد. آنجا این رابطه اجتماعی معین بین آدم هاست که در نظر آنها به شکل رابطه حیرت آور میان اشیاء در می آید. پس برای پیدا کردن یک تشبیه مناسب باید به سراغ جاهای مهالود جهان مذهب برویم. در آن جهان محصولات مغز بشر به شکل موجودات مستقلی که به آنها زندگی اعطا شده است ظاهر می شوند. موجوداتی که هم با یکدیگر و هم با نوع بشر وارد رابطه می شوند. در جهان کالاها هم محصولات دست بشر همین وضع را دارند. من این را فتیشیزم می نامم که خودش را به محصولات کار به مجرد آنکه این محصولات به مثابه کالا تولید شوند می چسباند، چیزی که بنابراین از تولید کالاها جدایی ناپذیر است. این فتیشیزم کالاها ریشه‌اش همانطور که تحلیل قبلی فلحال نشان داده است در کاراکتر اجتماعی مختص آن کاری است که آنها را تولید می کند. به عنوان یک قاعده کلی اجناس مفید کالا می شوند فقط به این علت که محصولات کار افراد خصوصی یا گروه‌هایی از افرادند که کارشان را به نحوی مستقل از یکدیگر انجام می‌دهند. جمع کل کار همه این افراد خصوصی کل روی هم رفته کار جامعه را تشکیل می‌دهد. از آنجا که تولید کنندگان در تماس اجتماعی قرار نمی‌گیرند مگر آن وقت که محصولاتشان را مبادله می‌کنند، کاراکتر اجتماعی خاص کار هیچ تولید کننده خودش را نشان نمی دهد مگر در عمل مبادله. به عبارت دیگر کار فرد مستقل خودش را به این عنوان که بخشی از کار جامعه است تنها به وسیله روابطی که عمل مبادله به طور مستقیم بین محصولات و به طور غیر مستقیم به واسطه آنها در بین تولید کنندگان برقرار می کند به اثبات می رساند. از نظر این آخری، یعنی از نظر تولید کنندگان، بنابراین روابطی که کار یک فرد را به کار مابقی متصل می کند نه به مثابه روابط اجتماعی مستقیم بین افرادی که کار می کنند، بلکه همچون چیزهایی که واقعا هستند، یعنی همچون روابط مادی بین انسانها و روابط اجتماعی بین اشیاء جلوه می کند. این فقط به وسیله مبادله شدن است که محصولات کار به مثابه ارزش یک رتبه و موقعیت اجتماعی متحد و شکل کسب می کنند که از شکلهای متنوع هستیشان به مثابه اشیاء مفید متمایز است. این تقسیم شدن محصول به چیزی مفید و به ارزش به لحاظ پراتیک فقط وقتی مهم می شود که مبادله چنان گسترشی پیدا کند که اجناس مفید به قصد مبادله تولید شوند و بنابراین کاراکتر آنها به عنوان ارزش از پیش و در خلال تولید به حساب بیاید. از این لحظه کار تولید کننده منفرد کاراکتر اجتماعی دوگانه‌ای پیدا می کند. از یک سو باید به عنوان یک نوع معین کار فایده بخش یک نیاز معین اجتماعی را برآورده کند و بنابراین جایش را به منزله یک جزء و تکی از کار جمعی همگان به منزله شاخه ای از تقسیم کار اجتماعی خود رویده حفظ کند. از سوی دیگر کار فرد تولید کننده می تواند نیازهای متنوع خود تولید کننده را تنها تا آن درجه ای برآورده کند که قابل مبادله بودن متقابل همه انواع کار فایده بخش خصوصی یک واقعیت اجتماعی جا افتاده است و بنابراین کار فایده بخش خصوصی هر تولید کننده رتبه مساوی با کار فایده بخش همه تولید کنندگان دیگر را دارد. مساوی شدن متفاوت ترین انواع کار فقط می تواند نتیجه یک انتزاع از نامساوی بودنهایشان باشد یا نتیجه تنزل دادن آنها به آنچه در همهشان مشترک است، یعنی صرف قوه کار انسانی یا کار انسانی محض. این کاراکتر دوگانه اجتماعی کار فرد فقط به آن شکل‌هایی که آن کار در پراتیک روزمره توسط مبادله مهر خورده باشد به چشم او می آید و در مغزش منعکس می شود. به این طریق کاراکتری که کار خود او دارای آن است، کاراکتر مفید بودن به لحاظ اجتماعی، نزد او شکل یک شرط را به خودش می گیرد و آن اینکه محصول نه فقط باید مفید باشد بلکه باید برای دیگران مفید باشد و آن کاراکتر اجتماعی که کار خاص او داراست مساوی بودنش با همه کارهای خاص دیگر، نزد او این شکل را به خودش می گیرد که همه اجناس به لحاظ فیزیکی متفاوت که محصولات کار هستند یک کیفیت مشترک دارند و آن این است که ارزش دارند. بنابراین وقتی ما محصولات کارهایمان را به مثابه ارزش در رابطه با یکدیگر قرار می دهیم، به این دلیل نیست که این اقلام را بسته‌بندی های مادی کار همگن انسانی می بینیم. درست عکس این است. هر زمان توسط یک مبادله ما محصولات مختلفمان را به عنوان ارزش معادل هم قرار می دهیم، توسط همان عمل انواع مختلف کار صرف شده در آنها را هم به مثابه کار انسانی معادل می کنیم. این کار را می کنیم بیان که به آن آگاه باشیم. پس ارزش با برچسبی که بگوید چیست جلوی چشم همه راه نمی رود. این در واقع ارزش است که هر محصولی را به کتیبه هیروگلیفی اجتماعی تبدیل می کند. بعد هاست که ما سعی می کنیم از این هیروگلیف سر در بیاوریم و به کنه اسرار محصولات اجتماعی خودمان پی ببریم، چرا که بر یک شیء مفید برچسب ارزش چسباندن همون قدر محصول اجتماعی است که زبان. این کشف علمی اخیر که بنابران محصولات کار تا آنجا که ارزش هستند چیزی جز بیانهای مادی کار انسانی مصروف در تولیدشان نیستند، به راستی علامت شاخص یک دوران در تاریخ پیشرفت نوع بشر است. اما به هیچ وجه آن مهی را که کاراکتر اجتماعی کار را در خود پوشانده، آنچنان که به شکل کاراکتر ابژکتیو خود محصولات به نظر می آید، کنار نمی زند. این واقعیت که در فرم خاصی از تولید که موضوع بررسی ماست، یعنی تولید کالاها، کاراکتر اجتماعی ویژه کار خصوصی که به طور مستقل انجام می شود متشکل است از تساوی همه انواع آن کار به یمن کار انسانی بودنش، کاراکتری است که بنابراین در محصول شکل ارزش را به خود می گیرد. این واقعیت در نظر تولید کنندگان بیان که خلاف بودنش با آن کشفی که در بالا بان اشاره شد چیزی را عوض کند، به همان اندازه حقیقی و نهایی می نماید که بود. درست همانطور که خود اتمسفر بعد از کشف گازهای تشکیل دهنده هوا توسط علم هیچ تغییری نکرد. آنچه که مقدم بر هر چیز دیگر عملاً در وقت مبادله دغدغه تولید کنندگان است، این سوال است که چه مقدار از محصول دیگر در عوض محصول خودشان گیرشان می آید؟ محصولات به چه نسبتی با هم مبادله می شود؟ وقتی این نسبتها به وسیله عرف و عادت به ثبات معینی رسیده باشند، همچون نتیجه طبیعت محصولات به نظر می آیند. به نحوی که به عنوان مثال یک تن آهن و 60 گرم طلا همانقدر بنا به طبیعت ارزش‌های برابر به نظر می‌آیند که یک کیلو طلا و یک کیلو آهن، علی‌رغم خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوتشان به لحاظ وزن برابر هستند. کاراکتر ارزش داشتن همین که زمانی بر محصولات حک شود، فقط به همین دلیل کنش و واکنششان بر یکدیگر به عنوان کمیت‌های از ارزش محکم سر جایشان می‌مانند. این کمیت‌ها به طور مستمر تغییر می‌کنند، مستقل از اراده، بینش و عمل تولید کنندگان. برای آنها عمل اجتماعی خودشان شکل عمل اشیایی را به خود می‌گیرد که بر تولید کنندگان حکم می‌راند، به جای آنکه تابع حکم آنها باشند. توسعه کامل تولید کالایی لازم است قبل از آنکه از جمع شدن تجربه صرف این اقناع علمی بیرون بیاید که همه انواع مختلف کار خصوصی که به طور مستقل از همدیگر و با این حال به منزله شاخه‌های خودرویده تقسیم کار اجتماعی انجام می‌شوند، به طور مستمر به آن نسبت‌های کمی تحویل می‌شوند که جامعه آنها را لازم می‌آورد. و چرا؟ برای اینکه وسط همه این نسبت‌های مبادله‌ای تصادفی و همواره در نوسان بین محصولات، زمان کار اجتماعی لازم برای تولیدشان به زور مثل یک قانون طبیعی که دست بالا را دارد خودش را اعمال می‌کند. پس وقتی خانه روی سرمان فرو می ریزد، قانون جاذبه است که خودش را اعمال می کند. تعیین شدن مقدار ارزش به وسیله زمان کار بنابراین رازی است پنهان در زیر نوسانات آشکار در ارزش های نسبی کالاها. کشف آن ظاهر صرفا تصادفی را از تعیین شدن اندازه ارزش محصولات کنار می زند. با این حال به هیچ وجه شیوه‌ای را که این تعیین شدن به وقوع می پیوندد عوض نمی کند. تأملات انسان بر روی شکل‌های زندگی اجتماعی و بنابراین تحلیل علمی او از این اشکال سیری درست خلاف جهت سیر عملی انکشاف تاریخی آنها می پیماید. او بعد از وقوع با نتایج پروسه تحول که حاضر و آماده جلوی دستش هستند آغاز می کند. آن کاراکترهایی که محصولات را کالا می کنند و استقرارشان مقدمه ضروری برای گردش کالاهاست، فلحال به ثبات طبیعی و آشکار اشکال اجتماعی رسیدند قبل از آن که او به دنبال کشف رمز از معانی آنها بگردد. کشف رمز معانی آنها، نه کاراکترهای تاریخیشان، چرا که در نظر او اینها تغییر ناپذیرند. در نتیجه این تنها تحلیل قیمتهای کالاها بود که به کشف نحوه تعیین شدن بزرگی ارزش رسید و این تنها بیان عمومی همه کالاها بر حسب پول بود که به قبول کاراکتر آنها به مثابه ارزش منجر شد. با این حال این دقیقاً همین شکل پولی قائی جهان کالاهاست که به جای برملا کردن کاراکتر اجتماعی کار خصوصی و روابط اجتماعی فیما بین تولید کنندگان منفرد عملاً آنها را مخفی می کند. وقتی من می گویم که کتها و کفشها در رابطه با کتان قرار می گیرند به این دلیل که کتان تجسد همه جا شمول یا عام کار انسانی مجرد است، حیرت آور بودن گفتم نیازی به توضیح ندارد. با این حال وقتی تولید کنندگان کتها و کفشها این کالاها را با کتان مقایسه می کنند یا با طلا و نقره که به عنوان معادل عام همان چیزند، آنها رابطه بین کارهای خصوصی خودشان را با کار جمعی جامعه به شکلی که آن هم همانقدر حیرت آور است بیان می کند. مقولات اقتصاد بورژوایی از اشکالی نظیر این تشکیل می شود. آنها اشکالی از تفکرند که با اعتبار اجتماعی شرایط و مناسبات یک شیوه مشخص و تاریخاً معین تولید یعنی تولید کالا را بیان می کند. همه رمز و راز کالاها، همه سحر و جادویی که محصولات کار را تا آنجا که شکل کالا به خود می‌گیرند در بر گرفته، به مجرد اینکه به سراغ اشکال دیگر تولید برویم، بنابراین ناپدید می‌شود. از آنجا که تجارب رابینسون کروزو تم مورد علاقه اقتصاددانان سیاسی است، بیایید نگاهی به او و جزیره‌اش بیندازیم. او هر قدر هم که کم توقع باشد باز هم نیازهایی دارد که باید برآورده کند و بنابراین باید کمی کار مفید از انواع مختلف انجام بدهد، مثل ساختن ابزار و میز و صندلی، اهلی کردن بز، ماهیگیری و شکار. به دعا و مناجات و این قبیل کارهایش کاری نداریم، چون این کارها برای او منبع لذت است و آنها را تفریح به حساب می آورد. علی‌رغم تنوع کارهایش، رابینسون می داند که کارش هر شکلی که داشته باشد چیزی جز فعالیت همان یک رابینسون نیست، یعنی چیزی نیست جز شیوه های مختلف کار آدم. خود ضرورت او را وامی دارد تا وقتش را بین کارهای مختلفی که دارد به دقت تقسیم کند. اینکه یک نوع کار بخش بزرگتری از فعالیت عمومیش را نسبت به کارهای دیگر به خود اختصاص می‌دهد، به مشکلات بستگی دارد. مشکلاتی که برای رسیدن به آن چیز مفیدی که منظور نظر است باید بر آنها غلبه کرد، ممکن است بیشتر یا کمتر باشند. این را دوست ما خیلی زود به تجربه یاد می گیرد و با کمک ساعت، دفتر، قلم و مرکبی که از کشتی شکسته به در برده است، مانند یک انگلیسی زادی درست و حسابی، شروع می کند به ثبت همه چیز در دفاتر مختلف. دفتر دارایی‌هایش فهرستی است از همه چیزهای مفیدی که دارد و عملیات لازم برای تولید آنها و بالاخره زمان کاری که به طور متوسط خرج آن کمیت‌های معین از آن اشیاء کرده است. همه روابط موجود میان رابینسون و این اشیاء که ثروت مخلوق خود او را تشکیل می‌دهند، در اینجا چنان ساده و روشنند که حتی برای آقای سدلی تیلور هم بیان که نیاز به زور زدن داشته باشد قابل درک است. و با این حال همین روابط همه آن چرا که برای تعیین ارزش اساسی است در خود دارد. حال از جزیره غرق در نور رابینسون به اروپای تاریک قرون وسطا برگردیم. در اینجا به جای آدم مستقل همه کس را وابسته می‌یابیم. رعیت و ارباب، تا تیولدار و والی، عامی و کشیش، همه را. در اینجا وابستگی شخصی مشخصه مناسبات اجتماعی تولید است و به همان اندازه هم مشخصه دیگر عرصه های زندگی سازمان یافته بر مبنای آن تولید. اما به همین دلیل که وابستگی شخصی شالوده جامعه را تشکیل می دهد، نیازی نیست که کار و محصولاتش اشکال عجیب و غریب متفاوت با واقعیتشان به خود بگیرند. آنها در بدبستانهای جامعه شکل خدمات در ازای خدمات یا در ازای جنس و پرداختهای جنسی را به خود میگیرند. در اینجا شکل خاص و طبیعی کار شکل اجتماعی بلاواسطه کار است، نه مثل جامعه مبتنی بر تولید کالا شکل عام مجردش. کار اجباری درست مانند کار مولد کالا با زمان اندازه‌گیری می شود، اما هر رعیتی می داند که آنچه در خدمت ارباب خود صرف می کند کمیت معینی است از قوه کار شخصی خودش. عشریه سهم کشیش هم که معلوم تر از دعای خیر اوست. پس مستقل از این که در باره نقش هایی که توسط طبقات و آدم های مختلف در این جامعه ایفا می شود چه فکر می کنیم، روابط اجتماعی بین افراد در انجام کارهایشان در همه حال روابط شخصی متقابل خودشان به نظر می رسد و به شکل روابط اجتماعی میان محصولات کار تغییر قیافه نداده است. برای ذکر نمونه ای از کار به اشتراک یا کاری که مستقیماً محول می شود، فرصت نمی کنیم با آن شکل به طور خودجوش انکشاف یافته ای که در آستانه تاریخ همه مردم متمدن پیدا می کنیم برگردیم. یک نمونه دم دست، صناعت های پدرسالارانه یک خانواده دهقان است که قله، دام، نخ، کتان و لباس برای استفاده خود تولید می کند. این اقلام مختلف تا آنجا که به خانواده برمی گردد محصولات مختلف کار هستند، اما در بین خودشان اینها کالا نیستند. انواع مختلف کار همچون شخم زدن، نگهداری از گاو و گوسفند، ریسیدن، بافتن و لباس دوختن که نتایجشان محصولات مختلف هستند، در خودشان و همانطور که هستند بلا واسطه فونکسیونهای اجتماعی هستند، زیرا فونکسیونهای خانواده درست به اندازه جامعه مبتنی بر تولید کالا دارای یک سیستم تقسیم کار است که به طور خودجوش انکشاف پیدا کرده است. توزیع کار در درون خانواده و تنظیم زمان کار اعضایش به تفاوت‌های جنسی و سنی و همینطور به شرایط طبیعی که با فصل‌های سال تغییر می‌کنند بستگی دارد. قوه کار هر فرد بنابر همان ماهیتش در این حالت صرفاً به مثابه یک بخش معین از کل قوه کار خانواده عمل می کند و بنابراین سنجش میزان به خرج دادن قوه کار فردی با مدت زمانش بنابر همان ماهیتش اینجا به مثابه کاراکتر اجتماعی کار آنها ظاهر می شود. حالا بیایید برای تنوع هم که شده جماعتی از افراد آزاد را مجسم کنیم که کارشان را با وسایل تولید اشتراکی انجام می دهند و در آن قوه کار همه افراد مختلف به طور آگاهانه به مثابه قوه کار با هم ترکیب شده جماعت به کار می رود. همه خصلت‌های کار رابینسون اینجا تکرار می شود، با این تفاوت که به جای آنکه فردی باشند، اجتماعی هستند. هرچه که توسط او تولید می شد، به طور دربست نتیجه کار فردی خود او بود و لذا به سادگی شیئی مفید برای خودش. محصول کل جماعت فرضی ما یک محصول اجتماعی است. یک بخش از این محصول به صورت وسائل جدید تولید خدمت می کند و اجتماعی باقی می ماند، اما بخش دیگر توسط اعضا به مثابه وسائل زندگی به مصرف می رسد. در نتیجه توزیع این بخش در بین آنها ضروری است. شیوه این توزیع با سازمان تولیدی جماعت و با درجه توسعه تاریخی که تولید کنندگان به آن رسیدند تغییر می کند. فرض می کنیم، اما فقط به خاطر قیاس با تولید کالایی، که سهم هر فرد تولید کننده از وسایل زندگی به وسیله مدت کارش تعیین می شود. در این صورت مدت کار دو نقش را بازی می کند. تخصیص آن بر طبق یک برنامه ریزی اجتماعی معین، تناسب صحیح را بین انواع متفاوت کار که باید انجام شود و نیازهای متفاوت جامعه حفظ می کند. از سوی دیگر مدت کار به عنوان یک مقیاس اندازه‌گیری هم خدمت می کند. مقیاس اندازه‌گیری آن بخش از کار عمومی که توسط هر فرد تقبل شده و سهمش در آن بخشی از کل محصول که به مصارف شخصی اختصاص دارد. روابط اجتماعی افراد تولید کننده هم به لحاظ کارشان و هم به لحاظ محصولاتشان در این حالت کاملا ساده و قابل فهمند، و این نه فقط در مورد تولید بلکه در مورد توزیع هم صادق است. جهان مذهبی چیزی جز بازتاب جهان واقعی نیست و برای یک جامعه مبتنی بر تولید کالا که در آن تولید کنندگان عموماً از این طریق که با محصولاتشان همچون کالا و ارزش رفتار می کنند و به همین جهت کار خصوصی فردیشان را به نشانه و علامت کار همگن انسانی تنزل می دهند وارد روابط اجتماعی با یکدیگر میشوند، برای چنین جامعه ای مسیحیت با کیش انسان انتزاعیش و به ویژه در رگه های بورژوایی آن پروتستانتیزم، دئیزم و امثال هم مناسب ترین شکل مذهب است. در شیوه های تولید آسیایی باستان و سایر شیوه های باستانی تولید مشاهده می کنیم که تبدیل محصول به کالا و لذا تبدیل آدم به تولید کننده کالا جایی تبعی و پایین دست را اشغال می کند، که با این حال هرچه این جوامع بدوی به زوال خود نزدیکتر و نزدیکتر می شوند بر اهمیتش افزوده می شود. مللی که به درست ملل تجارت پیشه خوانده می شوند در جهان باستان تنها در لابلای ملل دیگر یافت می شوند، شبیه خدایان اپیکوروس در بین العوالم یا شبیه یهودیان در سوراخ سنبه های جامعه لهستان. آن ارگانیزم های تولید اجتماعی باستانی در مقایسه با جامعه بورژوایی بی نهایت ساده و شفاف هستند، اما اینها یا بر پایه انکشاف نارس انسان به طور فردی که هنوز از بند نافی که او را به آدم هم نوعش در یک جماعت قبیله‌ای بدوی پیوند می‌دهد جدا نشده، و یا بر پایه مناسبات مستقیم بالا دست و زیر دست بودن بنا شده‌اند. پیدایش و وجود اینها وقتی ممکن است که انکشاف نیروی مولد کار هنوز در مرحله ای پایین است، و بنابراین در وقتی که روابط اجتماعی در درون حوزه زندگی مادی بین انسان و انسان و بین انسان و طبیعت در انطباق با چنین مرحله ای تنگ و محدودند. این تنگی و محدودیت در طبیعت پرستی باستانی و دیگر عناصر مذاهب پرطرفدار بازتاب پیدا می کند. بازتاب مذهبی جهان واقعی در همه حال فقط وقتی می تواند نهایتاً ناپدید شود که روابط عملی زندگی روزمره چیزی جز روابطی کاملاً قابل فهم و معقول، چه در رابطه با هم نوعان و چه در رابطه با طبیعت، در برابر انسان نگذارد. پروسه حیات جامعه که مبتنی بر پروسه تولید مادی است، حجاب رمزآلودگی خود را از تن بر نمی کند تا آنکه با آن به مثابه تولید توسط آدمهای آزادانه به هم پیوسته رفتار شود و توسط آنها به نحوی آگاهانه طبق یک نقشه مورد توافق تنظیم شود. اما این برای جامعه شالودهی مادی یا مجموعه ای از شرایط زندگی را طلب می کند که به نوبه خود محصول خود روی پروسه طولانی و دردناک تکاملند. راست است که اقتصاد سیاسی ارزش و بزرگی آن را، هرچند نه به طور کامل، تحلیل و آنچه که در کنه این اشکال هست را کشف کرده است. اما حتی یک بار هم این سؤال را نپرسیده که چرا کار توسط ارزش محصولاتش و مدت کار توسط بزرگی آن ارزش نمایندگی می شود. بر پیشانی این فرمول ها با حروف خوانا نوشته شده که به وضعیتی از جامعه تعلق دارند که در آن پروسه تولید به جای آن که تحت کنترل انسان باشد، ارباب است و بر انسان حکم میراند. چنین فرمول‌هایی برای خرد بورژوایی همانقدر ضرورت‌های بدیهی اعمال شده توسط طبیعت به نظر می‌آیند که نفس کار مولد. بنابراین بورژوازی با اشکال تولید اجتماعی ما قبل شکل بورژوایی فراوان به همان طریق رفتار می‌کند که پدران کلیسا با مذاهب ما قبل مسیحیت کردند. اینکه تا چه حد بعضی اقتصاددانان توسط فتیشیزم ذاتی کالاها و یا توسط ظاهر ابژکتیو خصلت‌های اجتماعی کار گمراه می‌شوند، از جمله در دعوای طولانی و خسته کنندهشان بر سر نقشی که طبیعت در شکل‌گیری ارزش مبادله ایفا می‌کند دیده می‌شود. از آنجا که ارزش مبادله روش اجتماعی معینی است برای بیان مقدار کاری که در یک شیء انبار شده است، دخالت طبیعت در آن بیشتر از دخالتش در تثبیت سیر مبادله نیست. آن شیوه تولیدی که در آن محصول به شکل یک کالا در می آید یا مستقیماً برای مبادله تولید می شود، عام‌ترین و تکامل یافته ترین فرم جنینی ما قبل تولید بورژوایی است. بنابراین در زمانهای قدیم تاریخ به ظهور می رسد، هرچند نه به همین روش مسلط و خصلت نمای این روزگار. از این رو کاراکتر فتیش بودنش را نسبتاً با آسانی می شد دید. اما وقتی به اشکال کنکرتر می رسیم، این به سادگی دیده شدن هم ناپدید می شود. مگر توهمات سیستم پولی از کجا آمد؟ برای سیستم پولی طلا و نقره وقتی همچون پول خدمت می کنند، یک رابطه اجتماعی میان تولید کنندگان را نمایندگی نمی کردند، بلکه اشیاء طبیعی بودند با خواص اجتماعی عجیب و غریب. و اقتصاد سیاسی مدرن که سیستم پولی را با چنین تحقیری می نگرد چه؟ آیا خرافاتش به محض آنکه به سرمایه می پردازد به روشنی آفتاب بیرون نمی زند؟ چه مدت از آن وقت می گذرد که اقتصاد این توهم فیزیوکراتی را رد کرد که اجاره از خاک می روید و نه از جامعه؟ اما برای آنکه همه حرفها را پیش از موقع نزده باشیم، به یک مثال دیگر در رابطه با شکل کالایی بسنده می کنیم. اگر کالاها می توانستند حرف بزنند، می گفتند ارزش استفاده ما شاید چیزی مورد علاقه آدم ها باشد، اما بخشی از خودمان به عنوان اشیاء نیست. اما آنچه به ما به منزله اشیاء تعلق دارد ارزش ماست. مراوده طبیعی ما به عنوان کالا با یکدیگر این را اثبات می کند. از دید یکدیگر ما چیزی جز ارزش‌های مبادله نیستیم. حال بشنوید که چطور آن کالاها از دهان اقتصاددان حرف می زنند. نقل قول: ارزش یعنی ارزش مبادله دارایی اشیاء است. ثروت یعنی ارزش استفاده دارایی آدم. ارزش در این معنا الزاماً مبادلات را ایجاب می کند. ثروت این کار را نمی کند. پایان نقل قول. نقل قول دیگر: ثروت یعنی ارزش استفاده به آدم نسبت داده می شود، ارزش به کالاها. یک آدم یا یک جماعت ثروتمند است، یک مروارید یا الماس ارزشمند، به مثابه مروارید یا الماس. پایان دو نقل قول از بیلی. تا حال هیچ وقت هیچ شیمیدانی نه در مروارید نه در الماس ارزش مبادله‌ای کشف نکرده است. کاشفان اقتصادی این عنصر شیمیایی که به خصوص مدعی داشتن تیزبینی نقادانه هم می شوند، با این حال دریافتند که ارزش استفاده اشیاء مستقل از خواص مادیشان متعلق به خود آنهاست، در حالی که ارزششان از سوی دیگر بخشی از آنها را به عنوان اشیاء تشکیل می‌دهد. آنچه که مؤید این نظر آنهاست وضع عجیبی است که ارزش استفاده اشیاء بدون مبادله به وسیله رابطه مستقیم بین اشیاء و آدم متحقق می‌شود، در حالی که از سوی دیگر ارزششان فقط با مبادله یعنی به وسیله یک پروسه اجتماعی تحقق پیدا می کند. کیست که اینجا به یاد دوست عزیزمان داگبری نیفتد که به همسایه سیکول می گوید؟ نقل قول: برای خوشقیافه بودن بخت باید یار آدم باشد، اما خواندن و نوشتن را طبیعت با خودش می آورد. پایان نقل قول از نمایشنامه شکسپیر، یک عالم سر و صدا برای هیچ.